دیروز عرض کردم که این ظواهری که در شرع داریم، ظواهر قرآن و روایات، گرچه همه آقایون میگویند ظواهر حجتند، ولی آیات بدون روایات یا روایات بدون آیات مجملند، یعنی تمام ظواهر قرآن بدون مراجعه به حدیث میشه مجملات، و مجمل رو نمیشه بهش تمسک کرد. همین مجمل بشین که اگر یک کلام احتمال بدهید قرینه ای داشته باشید و فحص از قرینه نکنید، اون کلام مجمله. نه نه نه، ولی الان من با شما که دارم صحبت میکنم، یا دیروز از این کلمه کسی میره دم نونوایی میگه یه نون بده، این کل حرفش همین بود. متعارف این نیست که کسی بره دم نونوایی نصف حرفشو بزن نصف حرفشو بخوره، اما در شارع مقدس این متعارفه. حتی گفتم تو ادیان دیگه اینجوری نیست، تو دین یهود یا تو دین مسیح هم اینجوری نیست، اما تو دین مقدس اسلام اینجوریه که خدای متعال یا پیغمبر صلی الله علیه و آله یا ائمه‌ات ها نصف حرفشون رو میگوین نصفش رو نمیگن، و حتی این حتی خیلی مهمه، سرز میکنم، حتی تأخیر بیان از وقت حاجت، از وقت حاجت ها نه از وقت بیان، تأخیر بیان از وقت حاجت قبیح نیست. این که تو کتاب همو گفتن قبیحه، تو اصول فقه یا کفایه میفرمود که اگر یک آم می اومد زمان اما عملش رسید و بعدن خاص وارد شد، این خاص ناسخه نه مخصص. اینجوری میگفتیم، دلیلشون هم این بود که میگفتن تأخیر بیان از وقت حاجت قبیح. ولی عرض من اینه که شارع مقدس ممکن است تأخیر بیان از وقت حاجت بکنه، با اینکه مکلف نیاز داره ولی نگوید، به خاطر یه مصلحت. حالا مثلا مصلحت تسهیل، مصلحت تدریجی بودن احکام، مصلحت رجوع به ائمه علیهم السلام، به خاطر یه مصلحتی شارع تأخیر میکنه از وقت حاجت. اگر تأخیر از وقت حاجت جایز باشد، پس این کلامی که الان گفته کل مقصودش بوده یا نبوده؟ کل مقصود نبوده دیگه، پس کلام مجمله. بله کاره دیگه، من الان نیاز دارم ها، سوالم میکنم اما شارع جواب نمیده یا کلی گویی میکنه. چرا؟ به خاطر یه مصلحتی که میدونه، مثلا مصلحت تدریجی بودن احکام. شما کسی که مسلمانش کردید، امروز روز اول مسلمانش بود، همین امروز هم بهش میگید خمس بده یا نه؟ چرا نیاز نداره؟ چرا دیگه همین امروز هر درآمدی داشته باشه خمس بهش تعلق میگیره، ولی هیچ وقت نمیگویید؟ بله میگوید. میگوید که همین امروز خمس برش باد شده، اما مصلحت تدریجی بودن اقتضا میکند که تأخیر بیان از وقت حاجت، امروز وقت حاجت ها، و اون میگه که مصلحت نیست بگیم. شدنیه دید تأخیر
بدون
مصلحت قبیه، بل بدون مصلحت قبیه، اما اینجا هم مصلحت هست. چرا نه آقا نه آقا یه به صورت مطلق همیشه میگه. خب تا اینجا عرض کردم که اصلا شارع مقدس روش خاصی داره در تفهیم و تفهم. نکته بعدی اینه که آیا در صورتی که ظن به خلاف ظاهر کلام داریم، آیا ظاهر کلام حجت است یا حجت نیست؟ در کفایه به همینجور رسائل بفرمود که ظن به خلاف ظاهر ضرری ندارد و باید به ظاهر کلام عمل کنیم. علتشم اینه که کسی نمیتونه عذر بیاورد بگه من به ظاهر کلام عمل نکردم به خاطر اینکه ظن به خلافش داشتم. مثلا کسی یه آیه شریفه رو دید، خداوند دستوری داده این روز قیامت اگر بگه من عمل نکردم چون ظن به خلافش داشتم، این نمیپذیرند، میگن باید به همون ظاهر عمل بکنی. عرف و عقلا هم همینجورن که هر قانونی رو هر دستوری رو میگن طبق ظاهرش باید عمل کرد و ظن به خلاف داشته باشه. بعدم کفایه فرموده اینه که دیگه بدیهی نیاز به بحث نداره. بسیاری از آقایون مثل آیت الله خویی یا امام یا مثلا مرحوم آقا ضیا، اینا اصلا این بحثا رو مطرح نکردن، تا اینا دیگه خیلی واضح و بدیهی. این مطلبم فکر میکنم درست نباشه. اگر کسی ظن به خلاف ظاهر داشت، ظاهر برای او حجت نیست. یه دو تا مثال میزنم بعد دلیلشو میگم. حالا مثال ها اینه که اگر فرض کنید یه خیابونی تابلوی ورود ممنوع داره، این تابلوی ورود ممنوع یعنی ظاهر این تابلو اینه که نباید وارد این خیابون بشه. این ظاهر رو یه کسی دید، میبینه که ورود ممنوع، اما دید که همه ماشینا همینجا دارن میرند، همه دارن میرند، تابلو رو هم دید که ورود ممنوعه ها. این آدم وقتی این تابلو رو ببینه، اما میبینه همه دارن میرن، به اینم اعتنا کسی نمی کنه. اینجا این آقا اگر که برود پلیس میتونه جریمش کنه یا نمیتونه جریمش کنه؟ آیا پلیس میگه تابلو رو ندیدی؟ یا اینکه این میگه خب هیچ کس به این عمل نمیکرد، من دیدم همه دارن میرن، من گفتم یقین این تابلو را درست. یه مثال دیگه شد. باز همین مثال رانندگی، یه کسی مثلا دید که نوشته این خیابون ارم ورود ممنوعه، تهرانی بود، روز جمعه اومده بود قم زیارت، حالا اومد توی این خیابون، پلیس میگیردش میگه که مگه تابلو رو ندیدی که این خیابون ورود ممنوعه؟ این میگه من مال تهرانم، تو تهران ورود ممنوعا روز جمعه آزاده. فکر کردم قمم از تهرانه، نمیدونستم قم مملکت جدیدی. این حالا اون دوتا مثال ببینید، دلیل مسئله اینه ها، کسی که زن به خلاف داره زن قابل اثبات نیست، یعنی نمیتونه ثابت بکنه که من واقعا زن به خلاف این داشتم، ولی اگر بتونه اثبات بکنه، یعنی یه اماره عقلایی داشته باشه، اماره عقلایی داشت، اون ظاهر دیگه برای ظهور ندارد. پلیس اگه اینو جریمه میکنه به خاطر اینکه پلیس میگه شاید این دروغ میگه، این معلوم نیست مثلا از تهران اومده یا نه، یا این تو ذهنش بوده یا نه. اما اگر یه اماره ای بود، یه نشانه ای بود، مثلا مثل همون مثال کرد کردم که میگه همه بین آقای پلیس ببین همه دارن این بر میرن، منم رفتم، پلیس اینجا جریمه نمیکنه چون اماره داره برای اینکه این زن دارد، نفر اولی رو جریمه میکنه چون اون کسی قبلش نرفته بود، اما نفرات بعدی رو نه. خب اون حالا
ماشینای
امدادی مثلا، نه حالا اون خودشون استثناء داره، اون استثناء داره. ببینید اگر که من یک کلامی بود، یه آیه شریفه بود مخالفت کردم، قابل مؤاخذه هستم از باب اینکه قابل اثبات نیست که ظن به خلاف دارم یا ندارم. اما اگر قابل اثبات بود، یه اماره بود، یه نشانه بود، حجیت ظواهر از باب ظن نوعی است و اینجا ظن نوعی رو ما شک داریم. این نکته دوم. نکته سوم اینه که مرزای قومی رضوان الله علیه فرموده که خطابات قرآن و حدیث مخصوص مشافهین است، یعنی مخصوص اونایی که در مجلس پیامبر یا ائمه علیهم السلام حاضر بودند. اولا مخصوص به مشافهین، شامل غایب ها نمیشه، بعد فرضم که بشود شامل مقصودین بل افهام است، شامل غیر مقصود نمیشود. یعنی اگر قرآن یک دستوری داد مال اون زمانه، ربطی به ما نداره. بله بله ها، نه نه، من فکر کردم که مقصود اینه که کلمات ائمه، نه اگر که مقصود اینه که قرآن شامل ائمه میشه یا نه، نه نمیشه، نمیشه به نظر میرسا. اگر امام صادق سلام الله علیه هم یه حدیثی به زراره فرمود، مال زراره است، مال من شما نیست. بله، اون شبهه دین جهانی رو هم اینجوری میرسا جواب میدادی، میگه که من باید ببینم قرآن رو بخونم، ببینم وظیفه سلمان و ابو ذر چه بود، بعد دلیل دیگری داریم برای اشتراک احکام بین سلمان و ابو ذر و من و شما از اون با، ولی قرآن خطاب به ما نیست. آره دیگه، بله نمیشه دیگه، نه دیگه، نه دیگه، نه قرآن مال سلمان و ابو ذر، منم دلیل دارم که هر تکلیف اونا دارن منم دارم. نه نه، دلیل عقلی، دلیل عقلی، اشتراک احکام. خب حالا قبل از این که فرمایش میرزا رو بگویم، اسباب انصداد باب علم. اسباب انصداد چند چیزه؟ یعنی کی آدم انصدادی میشه؟ یکی اگر کسی بگوید خبر واحد حجت نیست، این انصدادی باید بشه. دوم اگر کسی بگوید خبر واحد حجت، اما همه روایات به ما نرسیده، بعضی از کتابای حدیثی گم شده، اگر کسی گفت بعضی از احادیث گم شده، این احادیثی هم که موجوده دیگه قابل استدلال نیست، چون قرائنش از بین رفت. اینم با یه انصدادی بشه. سوم این که اگر کسی حدیث جعلی را بپذیره، یعنی کسی بگه ما یه روایات جعلی هم داریم، این روایاتی که داریم یه مقدارش هم جعلیه، مثلا کسی بگه تو بحار الانوار یه تعدادی احادیث جعلی وجود دارد، چنین کسی هم باید بگه دیگه هیچ کدام این روایات حجت نیست و انصدادی باید بشه. آره دیگه نه نه برای که یعنی مخلوط باشه. چهارم این که اگر کسی بگوید خطابات قرآن و روایات شامل ما نمی شود، یعنی همین خطاب مشابه، اینجور آدمی هم باید انصدادی بشه، باید بگه باب علم منصده. پس انصداد راه‌های مختلف داره، یکیش این راهه. معمولا آقایون میگوین که خطابات قرآن و حدیث برای همه حجت است و شامل همه میشود، هم مقصودین بالافهام و هم مقصودین بعدم افهام و هم غیر مقصودین، هر سه تا. وقتی که قرآن میفرماید اوفو بالعقود که خطابه، این هم اونایی که تو مسجد پیامبر بودن شامل اونا میشه، شامل ماهایی هم که نبودیم میشود، شامل کسانی هم که میخواییم نفهمند شامل اونا میشود و همه حجته. شاهدش اینه که در باب اقرار اگر یه نفر یواشکی در گوش یکی بگه فلانی رو من کشتم، یواشکی میگه که شما نشنیدید، اگه شما شنیدید میتونید دادگاه شهادت بدید بگید که این بابا اقرار کرد، با اینکه شما مقصود به عدم افهام بدید. این دلیل آقایون بر رد حرف میرزای قمی. حالا اینو فردا بحث میکنم که درسته.
حرف میرزا با حرف سرزا